قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بارواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. روز 17 ماه مبارک رمضان و متعلق به وجود نازنین حضرت بقیت الله و از طرفی هم جنگ بدر و مناسبت های دیگه و در آستانه لیالی قدر که انشاءالله خداوند درک فیوضات لیلة القدر را به هممون عنایت کنه و اون چه خدا میخواد به خوبان عالم بده در پرونده اعمال هممون انشاءالله ثبت و ضبط کنه و به امضاء امام زمان برسه. تعجیل در فرج صلوات خط بفرد. اللهم صل علی محمد. یکی از ضروریات اسلام حجابه که هم در قرآن هم در روایات و فقه بسیار روش تأکید و تکرار شده. در قرآن ریزکاری های حجاب، حتی تون صدا در مردان در زنان، صدا زدن ها، لباس پوشیدن ها اونقدر مؤثره که تو قرآن میفرماد حتی زنها یه جور حرف نزنن که باعث رغبت مردان نسبت به اونها بشه، صداهاشون رو بسیار رقیق نکنن، زینت ها رو ظاهر نکنن. لا یبدین زینتهن، بله اگه قرار ظاهر بشه الا لبولتهن، برای شوهراشون او آبائهن، برای پدرها او ابنائهن، فرزندان، اینا اشکالی نداره که علنگوی گردنبندی گوشواری از دختر، از همسر، از مادر ببینه یا از خواهر ببینه. اما اگر در ملأ عام و در منظر حرام قرار بگیره، اضافه بر اونهایی که عذابهایی براش در نظر گرفتن، حرام هم هست. حتی اگر صدای زینتی هم برای دیگران محل ریب باشه، اونم حرامه. حتی صدا علنگوی هم که برای دیگران تحریک کننده باشه حرام میشه. لباس، مرد لباس زن رو بپوشه، زن لباس مرد رو بپوشه، حرامه. اگه با اون لباس نماز بخونه باطله. یعنی اگه مردی لباس زن بپوشه نماز بخونه یا زنی لباس مرد بپوشه، حرامه، نمازش هم باطل. حتی کفش فقه دیگه، یعنی مردی یه کفشی پا کنه که مال زن هست، گاهی وقتا یه کفشایی میاد که دیگه عرفاً تفکیک بهش نمیدن. حالا مثلا یه کفشایی برای ورزش یا برای اینکه راحت راه برن، خب دیگه خیلی فرق نمیکنه، همین که به پاهاشون بخوره در بین عرف مردم هم نمیگن که این مال زنانه است یا مال مردانه، اما میگه مشخصات گذاشتن که مال زناست، اون حرامه. و مثلا دمپایی زنانه رای کسی پا کنه تو خیابون، حرامه. اگه زنی کفش مرده رو پا کنه که به شهرت مرد، حرامه. و حتی اونقدر دقیقه که بعضی از فقهای قدما گفتن که اگه مردی کفش زنانه پا کنه و وضو هم بگیره، وضوش جا اشکاله، چون در جای حرامی استاده، منظر حرامی استاده. حجاب خیلی فوق العاده به پیغمبر خطاب شده که اول از دخترات، خانومات شروع کن و به زنای مؤمنین هم بگو، به مؤمنینم بگو، به مؤمناتم بگو، همینطور که زن شما، دختر شما حجاب رو رعایت میکنه، باید اونا هم حجاب رو رعایت کنن. نمیگن این حالا این زن پیغمبره، با ما فرق میکنه، ما کجا و اونا کجا. نه، تو مسائل شرعی ما کجا و اونا کجا نداریم. هرچه به پیغمبر واجبه به ما هم واجبه، هرچه به پیغمبر حرامه به ما هم حرامه، هرچه به پیغمبر مباهه به ما مباهه. بله، تازه یک تکلیف پیغمبر سخت‌تر هم هست، خیلی چیزایی که ما نباید انجام بدیم، ما انجام نمیدیم، اون آقا انجام میده یا بهش واجب هم میشه، مثل نماز شب مثلا. اما در هر حال حجاب خیلی فوق العاده مهمه در نحوه پوشیدن جلابیب، چادرها یا لباسهای بلند. کسی لباس بلند هم بپوشه کفایت میکنه، منتها این لباس نباید محرک باشه، تحریک کننده باشه. لباسی نباشه که اگر تو بین مردم ظاهر شد همه چشم ها از همه جا برداشته بشه و به این نگاه کنه. یه وقت نه، لباس طبیعی پوشیده، حالا مانتوی خوبی میپوشه، روسری داره، مقنعه‌ای داره، لباس کاملی داره، شلواری داره تا روی پاهاش، جوراب داره، خب این دیگه حجاب. اگرچه بهتره که باز هم قوی تر بشه به چادر، به چیزهای دیگه، ولی اگه کسی صرف یه لباس بپوشه که بگه من بدنم که پوشیده است، حالا بزرگان ما گفتن مثلا اگه یه نفر رو رنگش کنن، خب دیگه بدنش پیدا نیست که، این پوشیده است. یه 4 لیتری رنگ مخلوط کنن از مغز سر این خانم بریزن تا پایین، بعد دیگه آزاد باشه، این حجابه یا پوشیده است؟ رنگ شده دیگه، بعد پوست بدن پیدا نیست. قرار نیست پوست بدن پوشیده بشه، قرار حجم بدن و رعایت جامعه و رعایت زن و مردی و رعایت حریم و حدود بین جامعه اسلامی بشه. حضرت زهرا چجوری بودن؟ حضرت زینب سلام الله علیها، همین حرف خیلی جای دقت که امیرالمومنین فرمودن که چراغ رو خاموش کنید تو حرم پیغمبر. نه اینکه من دارم سخت میگیرم و دخترم الان چقدر عذابه، میگه بابام هم چقدر ما رو در مشقت قرار داده، ما رو تو یک تنگنا قرار داده، حجاب به اصطلاح زوری به ما داده. امیرالمومنین میگه نه، دخترم نمیپسندد، اون نمیپسنده. یعنی این تربیتش یه جوریه که حاضر نیست ظاهر بدنش هم کسی ببینه. حالا این وقت ضرورت پیش میاد برای اسلام و دفاع از اسلام، اون این مسئله دیگه است که باید بیاد تو میدان جهاد انجام بده، از امامت دفاع کنه، از اسلام دفاع کنه، از قرآن دفاع کنه، اون یه چیز دیگه است. هم در حال اختیار. والا خواهرایی هم که این وقت مسجد میان حجاب رعایت کنن، تو خانواده هاشون به دختر خانماشون بگن حجاب رعایت کنن، یقیناً بدونید طلایی که در ظرفی قشنگ و بسته و حفاظت شده نگهداری بشود هیچ وقت دوز نمیبر. اما اگه طلا رو در منظر عام گذاشتن بالاخره دوز داره، جذابیتش هم بیشتره. یعنی اون خانمی که حجاب و اینها رو رعایت میکنه، خواستگاهاش بهتر، خواستگارهاش بیشتر، از طرفی هم بیشتر هم حفظ شده، امنیتش هم زیاده، امنیت خودش زیاد میشه. دیشب بود یه فیلمی بود فکر کنم نشون میداد که مصاحبه میکرد، چند شب قبل بود مصاحبه میکرد با بعضی از زنها بعد از چهارشنبه سفید، متاسفانه در حکومت اسلامی و شیعی چهارشنبه سفید، برداشتن حجاب و لباس سفید پوشیدن. بعد از انتخابات ما یه چهارشنبه سفید هدیه انتخابات داشتیم الحمدلله، که خواهرها آزاد باشن و لباس سفید بپوشن سر تا سر و حجاب اختیاری باشه، نمیخواد رو سرشو برداره. بعضی از دخترها خودشون با موبایل خودشون تو راه برن با خودشون مصاحبه کنن و بگن هر کس طرفدار حجاب اختیاری مثل من از خودش با موبایلش یه فیلم پر کنه بندازه تو گروه ها توی فضای مجازی اینا رو هم داریم عواقبش، و چقدر انسان ها که در آینده وزر و بالهایی گردنشونه در امضاها، در رأی ها، در حرف ها، در حرکات. اینا رو ما خودمون درست میکنیم دیگه، خودمونه، کسی دیگه ای که نیست. ما خلاصه مصاحبه میکرد میگفت که یه خانمی نشونش میداد، بهش میگفت که شما حجاب رو، گفت نه من اینجوری خوبه، یه مقداری بعد حجاب بود اما چادر رو سری داشت، و گفت من الان اینجوریم و عذابم، همه نگاه میکنن، یعنی خودش میگفت عذابم و همه نگاه میکنن، اگه بردارم چی میشه. خودش هم میفهمه، خودش هم میدونه که چه خطری در خلاصه پیش راه داره، بعدش هم عذاب خدا هم داره، و لذا یکی از ضروریات دین حجاب. همین رو اشاره کنم و این مسئله شرعیمون بود. یه صلوات خط کنید. حال نمازم، بله زن واجبه که موقعی که نماز میخونه فقط قرص صورت و تا مچ میتونه باز بشه، واجب، بقیش همه رو بپوشونه. حتی اگه موی سر تشخیص داده بشه که یه دونه مو، دو تا دونه مو، میگن بابا این حرفا چیه دیگه، الان دوران دورانه این حرفا، نه همینم هم باطله، خیلی راحت باطله. حالا اینکه حالا دوران خیلی فرق کرده و اینا نداریم که، دین شریعت اسلامه. حجاب برای زن بر نماز کامل، برای مرد هم چند چیز واجب و چند چیز هم خوبه رعایت بشه. مثلا میدید میگه مکروه هست مرد با زیر پیرن نماز بخونه، مکروه هست یقه ها باز نماز بخونه، حتی دکمه آسینش هم بهتره که قشنگ و مرتب و دکمه های بسته و سر صورت آماده و یه لباس خوب، و حتی اگه کسی عبا هم داشته باشه، حتما برای آخونده نیست عبا، عبا مستحب برای نماز، تو خونش یکی داشته باشه موقعی که میخواد نماز بخونه این عبا رو به دوشش بندازه، خیلی بدنش هم آرام و خوب باشه، فضیلتی هم داشته باشه براش. خب حالا اگه با شلوارک نماز بخونه، البته ستر عورت که بکنه نماز صحیحه، در حالی که نامحرمی نباشه، اگه نامحرم باشه حق نداره لخ نماز بخونه. یه سری شرایطی مثلا حالا شورت هم داره میخواد اینجوری هم نماز، اصلا حق نداره جلو زنان مردم و نامحرم ها مثلا لخ دور بره، حالا شورت داره نه. یا مثلا پا، تو روایت اومده که از زانو به پایین اگر مرد باز بود اشکالی براش نیست، ولی از زانو، ولی بعدش هم شور داره، اما چون محل تحریک چشم و محل تحریک شهوات هست این حرام میشه برای خانومش، برای دوربریاش هم که شق نداره اینجور دور بره، برای دختر تو خونه عروس میاد، تو خونه فامیل میاد، افر همسایه میاد، اصلا سنگینی خیلی خوب چیزیه. حالا بعضی نمیدونم چجوریه که در هر حالی کسی بیاد نیاد، همسایه بیاد نیاد، براش فرق نمیکنه. اگر نه نامحرم نیست، یه زیر پیرن داره، شلوارک هم داره، نمازش صحیحه، اما اون رعایت خوبی ها رو نکرده که بدن پوشیده باشه و تمیز و مرتب باشه. تو منزل دمپایی زن پوشیدن اون دیگه خیلی توش عرف نمیگه که این داره لباس زنونه یا کفش زنونه میپوشه. حالا مثلا رفت دستشویی یا عجله داشته میخواست وضو بگیره، عجله داشت به نماز برسه، دمپایی خانومش هم دم دستشویی پاکر، مردم تو خیابون قضاوت نمیکنن که این لباس، جنس این دمپایی حرام نیست، جنس اون لباس حرام نیست، برداشت جامعه حرامش میکنه، موضوع رو میگه، حکم رو باید فقیه بگه. حالا اگه تو اتاقش تو خونهش بود، حالا دم پای زن پاکر، اون دیگه حرام نیست، اما پاک کنه بیاد تو خیابون و بر بین مردم و مسجد و این ورمر، اون جای اشکاله. خب یه نکته بگم از حرف دیروزمون که خداوند چه جلساتی رو بر آدم دوست داره، چه جلساتی رو دوست نداره. انسان حق نداره هر جلسه ای بره، حق نداره هر جایی بشینه، حق نداره با هر کسی بشینه. یه وقت اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که اولعلک رأیتنی فی مجالس البطالین، منو تو یک مجلس بطل، یعنی مجلسایی که داره به باطل میگذره، آدم حق نداره. مجلسی که به گناه میگذره حق نداره. نمیتونه توجیه کنه بگه خب حالا یه شبم یه شب، حالا این بنده خدا عروسیش یه شبه، عقدش یه شبه. خب خیلی خوبه، شرکت باید بکنید، صله رحم انجام بدید، هدیه هم بهشون بدید. البته نه اینجوری که الان بیچاره شدن مردم در چشم چشی ها و کادوها و هدیه ها و هدیه اسلامی یه داده یه گله، یه خیلی چیز مختصری که بگه منم خیلی خوشحالم تو کار شما. یالا عروسی که میره بیرون بعد پدر مادرش بیچارن که برای 6 تا طایفه شوهر باید چیز ببرن و از اونا دوباره 40 ببر و 40 ببر و 27 ببر و شکم نمیم کجایی ببر و این حرفا رو خیلی خطرناکه و زندگی ها رو هم سخت میکنه و شرعی هم نیست. چرا؟ چون شما باعث میشید دیگران هم به این گرفتاری گرفتار بشن، چه دخترهایی که این پول رو ندارن، چه پدرهایی که باید خجالت این هم یه دختر رو بکشه، اصلا خجالت هیچ کس هم نکشه، یا باید خجالت خانمش رو بکشه یا باید خجالت دخترش رو بکشه. دختر رو میره خب پدرش مثلا نسبت به پدرهای دیگه نمیتونه نداره ولو هیچی هم نگه. دختران معمولا خیلی با حیا هستن، روی پدرم نمیارن، اما این پدر خجالت خودش رو میکشه. اصلا این کارها صحیح نیست. والله هر کس اینها رو زیاد کنه، هر کس دامن بزنه، هر کس مد بده، هر کس تشجیع کنه، هر کس فرم بده، والله در قیامت بده کار همه یک گناهان و خجالت هایی که این کشیده هست، نه بعدشون میاد. خب جهنم که بعدشون میاد، بعدش میاد مگه خدا بعدش اومده؟ یا خال خیران نسای مشتی مراد بعدش اومده یا یه آمیز عبدالاضافه؟ خیلی چیز نیست که، نه این کارا خیلی خوب نیست. جهیزی های خیلی سنگین، نمیدونم مهریه های خیلی سنگین. یه پسری وقت حالا نشد، زید پسرخوانده رسول خداست، پسرخوانده رسول اللهه، شهیده، قبرش الان زیارتگاهه، گنبد و بارگاه داره، زریح داره، کنار قبر مطهر حضرت جعفر ابن ابی طالب داداش امیرالمؤمنین، اینجا قبر مطهرش اونجاست با عبدالله ابن رواحه، پسرخوانده پیغمبره، اونم دختر عمه پیغمبره زینب. آقا اینا نتونستن زندگی کنن، نتونستن. آیه نازل شد یا رسول الله شما 3 بار رفتی اینا رو صلح دادی، 4 بار رفتی به این حرف زدی، با اون حرف زدی، اینا نمیتونن با هم زندگی کنن. خب تو طلاق بگیر، طلاق گرفتن. خب آدم خوبام که طلاق اتفاق میفته، تو جامعه فعلی ما هم طلاق بده اما اتفاق میفته. 10 روز 20 روز 1 ماه یه پسر عقد کرده 100 سال گرفتاره، مهر به اجرا گذاشتن. خیلی هم راحت بلدم میشن، یکی و دوتا هم که نیست، خودش و پدر بزرگش و پدر پدر بزرگش هم که بفروشن هنوز این نصف مهریه رو نصف هم هست، چون 10 روز عقد کرد، هنوز به یه سلام علیک نرسیده، به یه پشپایی و نمیدونم چی چی و تو بیا و اون بیا و به یه ما اصل و به یه نون حلوه خوردن و به این چیزی بود شبای عقدا میدادن به هم دیگه، روغن و اصل و به همه اینا هنوز نرسیده. چقدر باید مهریه بده؟ یا زندان یا تا آخر عمر کار کردن و بیچارگی کشیدن 15 روز 10 روز. چه دینی اجازه میده؟ چه اخلاقی اجازه میده؟ چه عقلی تایید میکنه؟ ولی اگر روش اسلام باشه عقد مهریش کم باشه. امام صادق فرمود بهترین دختران شما کم مهرترین دختران شما، و بهترین مردان شما خوش اخلاق ترین مردان شما. اگه اینجوری باشه حالا نتونستن زندگی کنن، بذار هم اون بره راحت یه شوهر دیگه بکنه، این بره یه زن دیگه بگیره، یه عمر اعصاب خردی نداشته باشن، یا زندان یه جوانی که اول کارش پرونده زندان براش درست شد، این دیگه مرد نمیشه، این دیگه اعصابش اعصاب مردانه نیست. یه زن دیگه هم که بگیره همیشه اعصابش خورده، چون یه شکست قبلی خورده. انصاف، وجدان، عقل، دین، بابا هیچ کدوم اینا هم که نباشه وجدان دیگه عمومیه. خدا وکیلی کمونیستان وجدان دارن، مسیحی‌ها وجدان دارن، به خدا قسم یهودی‌ها هم وجدان دارن، کاری به صهیونیست‌ها ندارن. ما عامه انسان وجدان داره، اینو خراب نکنه. اینو می‌بینیم دستور اسلام. حالا این جلساتی که داریم خیلی وقت داشت به همینا ختم میشه دیگه. یه عقد میخوان بکنن از طرف عروس، یه لشکر میان، دایی میگه به خاطر دایی 6 تا اضافه کن، عمو میگه به خاطر عمو 10 تا اضافه کن. مگه دارین خرید و فروش میکنین؟ و بعد هم کینه ای که بین اینها کاشته میشه و مخصوصا کینه ای که در دل این داماد کاشته میشه، همیشه تو ذهنشه. اگه وقت هم داییه داره یه جوری لاف میزنه، بعدها عقد شده، عروسی شده، داییه داره لاف میزنه که اینم تو دلش صد تا فوشای آبدار بهش میده که هیچ کدومش تکراری نیست، میگه فلان فلان شده، تو بوده که شب عقد داشتی کار ما رو به هم میزدی، تو بوده که داشتی ما رو از هم جدا میکردی، تو بوده که داشتی ما رو فراری میدادی که این ازدواج انجام نشه. این خواسته یعنی مهر زیاد کنه، ولی کینه کاشته شده و خیلی کار بدیه. اهل بیت مگه چه جوری زندگی کردن؟ خدا شاهده کدوم دخترای من و شما از حضرت زهرا بالاتر؟ کدومش من از حضرت زینب بالاتر؟ پسرای ما هر چی میخوان باشن، خیلی خوب، خیلی برا مامان عزیز مامان باشه، اما خدا شاهده خاک کف پای علی اکبر امام حسین نمیشه، خاک کف پای اهل بیت نمیشه، هر که میخواد باشه، هر که میخواد باشه. ببینید رهبر معظم انقلاب یه دفعه یه نفری هم تو اصفهان، سفر به اصفهان، گفتن که از این علی تا اون علی، یعنی از مقام معظم رهبری تا امیرالمومنین، ایشون تو سخنرانیش گفت چرا این حرف زدی؟ من خاک کف پای قنبر غلام امیرالمومنین، قنبر غلام امیرالمومنین، یعنی این معرفت، چرا این حرف زدی؟ حالا ما پسرمون، دخترمون، یه بنده خدا میخواد زندگی کنه، دور و برش بگیرن با خوبی، با یه مهریه قابل قبول، عقل شر انجام بشه. این مجالسی که بدتالین ایناست، بدتالین حتما نباید یه جایی رفت لحو لعب باشه و خلاصه خوندن و آواز و کف باشه که بگیم بدتالین. گاهی وقتا یه جلسه باطل همینه، یه جلسه که بنای بدی ریخته میشه همین بدتالینه. از اون طرف هم امام سجاد خیلی زیبا میفهمد یه جلسه باید بری که هم خدا خوشش بیاد، هم خودت به یه چیزی برسی، به یه تحفه‌ای باشی، اقل یه چیزی بفهمی. این که میفهمد اولا علک رأیتنی اولا علک فقدتنی من مجالس العلماء. مشکلم همینه که با علماء سر و کار ندارم، ملاک هم اونا نیست، ملاک هم فقه نیست، ملاک هم ازدواج صحیحه انسان‌هایی که درس خوندن و کار کردن و کار فقهی کردن و مرجع تقلید شده بعد از 80 سال 90 سال نیست. ملاکم فامیل و چشم چشی و این هاست. ما اگه هفته یه بار با یه عالم بشیم، هفته یه بار، دو هفته یه بار، 10 دقیقه با یه انسانی که آگاه مسائل دین باشه باش بشینیم، دو تا مطلب یاد بگیریم، راه و روش زندگی یاد بگیریم، اهل بیت چی میگن یاد میگیریم، خدا شاهده یه نورانیتی تو زندگی میاد که این زندگی تاریک و تلخ تبدیل به یه زندگی نورانی و با جذابیت تمام ختم میشه. بالاخره منطق همو ثواب و مشی همو تواضع و عمل علما فحلما علما اون ابرار اون اتقیا. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه، خب امام سجاد میگه اگر ارتباط نداشتی به یه انسان فهیم همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. وقتی انسان با بزرگتر از خودش نشست اصلا علاقه به دنیا پیدا نمیکنه که بخواد این گیرها رو تو زندگیش داشته، خیلی راحت هم زندگی میکنه. وقتی انسان با یه انسان بزرگی نشست و زندگیش رو دید خیلی عادی. شما گاهی وقتا برین قوم خونه بعضی از این مراجع رو ببینید چقدر طبیعی خونه هاشون، ساخت 40 سال و 50 سال و همینطوری طبیعی میان و میرن و صندلی هاشون، مبلاشون، یا مثلا این به اصطلاح پشتی هایی که عربی ها درست میکنن، یکی رو زمین یکی بغلشه، ها حالا مبل 7 میلیون و 10 میلیون کجای خونه مثلا یه مرجع تقلی، چون برید مثلا یه مرجعی که میلیاردها پول توی خونه‌شو تو حسابش میاد مثل آیت الله مکارم، فقط یه به اصطلاح مقلد داره تو کویت که ایشون وقتی حرم امام هادی رو ویران کردن با آیت الله مکارم گفت من حرم امام هادی رو با زیرزمیناش سردابای کامل طلا شده یه گنبد گلدستا رو طلا میکنم، زنیه رو هم طلا میکنم، فرشش میکنم، کلیدش رو میدم به شما. آیت الله مکارم گفت نه اجازه نمیدم، حرم رو باید همه درست کن، همه باید پول بدن، 4 تا قاره مثلا به قول خودمون آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا و همه باید پول بدن تا هم امام بشناسن هم دلشون برای حفظش بسوزه. اگه یکی مالی یکی شد میگن این حرم فلانی، تو یه جا دیگه باید خرج کن. خب اینطور مقلده اینطور پول ها میاد ولی زندگیشون برید حالا تو قم برید خونش، اگه ما نرفته بودیم نمیدونه نمیگفتیم، یا اگه مثلا برید خونه آقای بهجت، برید خونه خود رحمت الله علیه، همین آیت الله محفوظی که الان تو دفتر آقای بهجت، آیت الله گرامی، آیت الله صافی گلپایگان، برید تو خونش، یعنی اونا زندگی نمیخوان، بچه هاشون هم مثل هم، آیت الله جوادی برید خونش، خیلی راحت زندگی میکنن. به همین دلیل خیلی راحت هم دل از دنیا ور میدارن. انسان وقتی جل پلاسش زیاد شد دیگه دل بستنش، حالا شما فرض کن یه نفری که خونش خیلی راحت میخواد ازش خالی بشه تخلیه کنه، یه زلزله میخواد بیاد، اون کسی که با 2 تا لباس و وسیله برمیداره میره بیرون کی، و اونی که داره تو خونه میگرده که ببینه وسایلش کجا قایم کرده، اون چی کجا بود، اون مثلا چکش کجا بود، اون پولش کجا بود، تا بره اینا رو پیدا کنه زلزله خودش هم برده. بنابراین فقط تنی من مجالس العلماء، منو در محضر علما ندیدی، منو در محضر علم ندیدی، خب منو ولم کردی دیگه. حالا یکی از مناسبت های امروز جمکرانه که گفتم متعلق به حضرت ولی عصر، اینو بگم یه مقدمه باشه برای توسل و دیگه. حالا جنگ بدر و اینا که بارها هم شنیدید و بلدید، و از طرفی هم به اصطلاح مثل امروزی که عرض کردم دیروز در سن 63 سالگی یا 67 سالگی عایشه رو معاویه کشت، دیگه شک نداره که هم مسمومش کرد هم توی چاهش انداخت، در شام یا در مدینه، بالاخره این کار رو کرد. در هر حال جمکران رو که میخوام بگم چون شبهاتی هم هست، و اولا که یه مسجد دیگه نمیخواد کسی براش دسیسه درست کنه که این نبوده یا خواب بوده یا بیداری بوده، مسجد خونه خداست. 15 سال قبل خبری از مسجد فاطمه الزهرا نبود، اما الان که هست شما میتونی نجسش کنی، میتونی احکامش رو از بین ببری، میتونی رعایت نکنی، میتونی نه دیگه، احکامش همه واجبات بهش ثابت شد، مسجد و خونه خدا و عبادت درش چقدر فضیلت، و مخصوصا اینجا که به عنوان مسجد جامع و واقعا هم بزرگترین مسجد هست، شلوغترین مسجد هم هست، یعنی یه نماز شما هر رکعتی 150 رکعت نماز ثواب داره، مسجد جامع. توی یک شهر میتونه چند تا جامع داشته باشه، بله یه مسجد جامع داریم 1000 و خورده سال تو اصفهان درست شده، خدا رحمت کنه اولین کسی که خشتشو گذاشته و اونایی که تا الان حفظش کردن، بله اونم یه مسجد جامعه، یه مسجد جامعه یعنی شلوغترین مسجدی که و پر جمعیت و پر رفت آمد ترین. خب یه رکعت نماز شما اینجوری میخونی 150 رکعت نماز خدا برات مینویسه، احکامش هم سر جاش. اولا مسجد جمکران مسجد است، نمیگیم حرم است، امامزاده است، که کسی بخواد بگه به خواب بوده است یا به بیداری، این اول. 2 1000 خورده این سال یعنی سال 275 یا 95 که الان 1438 هجری قمریه، اون روز حضرت ولی عصر دستور دادن 2 تا مسجد در قم به امر 2 تا امام ساخته شده، یک مسجد امام حسن به امر امام عسگری که جلوی حرمه، به احمد ابن اسحاق قمی امام عسکری دستور داد از طرف ما یه مسجد درست کن، یه مسجد امام حسن عسکری، دو مسجد جمکرانه که حضرت ولی از زمینش اصلا وقف بوده، زمینش وقف معصومین و اهل بیت بوده، مجموعه این زمین. بعد یه نفر اومده این زمین وقف رو چند سال که دستشون بوده گفته کی به کیه، کسی هم که سراغمون نیومد دیگه، وقفش هم نداد. 19 سال مال الاجاره یا به اصطلاح درآمدش را دیگه نداد، کسی هم نبود بره سراغش. الان هم همینه، تو این روستا خیلی از اوقاف داره از بین میره، یا اگه اوقاف هم بیاد میبینه سودی براش نداره، خیلی دلسوزی براش نمی کنه. حالا هر کی دستش بودی وقت تقسیم اراضی هم شد مثل زمان شاه، مثلا تو همین حصه 40 هکتار وقف امام حسین تقسیم شد، جاهای دیگه تو همین اصفهان جاهای دیگه تقسیم شد، اوقاف در بعضی از روستاها وقف امیرالمومنین بود، وقف کربلا بود، وقف حوزه‌های علمیه بود. خب خوردن بردن دیگه تقسیم، ماشاءالله خونه‌ها ساختن و برج‌ها ساختن و الان همین خیلی از جاهایی که ما می‌بینیم بعضی از این پارک‌ها، بعضی از این مؤسسات مال مردم دیگه، شوخی نداره که، مالکیت داره، بعضیش هم وقف. حالا اینجا هم زمین وقف بود که وقف اهل بیت بود، این آقا مسلم دل و گرده دار جمکرانی اومد 19 سال هم خورد. حسن ابن مسلم عالم از بقایای شاگردان امام عسکریه، همتراز احمد ابن اسحاق، نه یه امیرزاده عبدالاضافی از راه رسیده باشه شده باشه حسن ابن مسلم جمکرانی. این یه عالمه، یک فقیه محدثه. خواب بود تو خونش، بله خواب بود، یه دفعه دید یکی در میزنه، رفت در رو باز کرد بیدار شد، بقیهش دیگه خواب نیست. اونی که تا اینجاشو شنیده فکر میکنه بقیه این قضایا هم تو این خواب اتفاق افتاده، نه خواب بود و داشت یه خواب قشنگ میدید از حضرت ولی عصر رو ادامش دید که صدای در بلند شد، بلند شد از خواب، رفت در باز کرد، یه جوونی گفت حسن ابن مسلم، گفت بله، گفت حضرت ولی عصر کارت داره، خوشا به حال اینطور آدمو، گفت امام زمان کارت داره، عباشو به دوشش کرد، حالا دونجا میگشت که لباسشو پیدا کنه و عبا پیدا کنه و تاریک، و خب اون زمانا که برقم نبود فوری کلید بزنه همه خونه روشن بشه. گفت حسن ابن مسلم حضرت ولی اس منتظرته، تو دنبال عباد میگردی. سری دم دستش خورد، برداشت اومد بیرون دنبالشون. وقتی تو این گندمان زد، گندم بود، کشاورزی بود، گفت آقا نرو، احتیاط کن، اینا مال فلانیه، گندم کاشته. گفت تو بیا دنبال من. رفت تو این گندم، وسط گندما که رسید دید یک منطقه ای رو گندماشو چیدن و یه تختی هم هست و حضرت ولی از تکیه کرده و یه آقایی هم جلوش نشسته کتاب میخونه برای حضرتو، خیلی قشنگ مثل روزم داره میبینه. سلام کرد و احوال پرسی کرد و گفت که آقا دستوری داشتین؟ فرمودن حسن ابن مسلم اینجا مال ماست، غصب شده، 19 سال هم اجارهشو نداده. به مسلم جمکرانی بگو هم اجارهاشو بده هم زمین رو خالی کنه و اینجا یه مسجد برای ما درست کن و به مردم هم بگو بیان سراغ ما، اینجا رغبت پیدا کنن به این مسجد. مرحوم حاجی نوری علی الله مقامه شریف در نجم الثاقب، علامه مجلسی در بهار، کتاب‌های دیگه، همه این مسجد رو درست کن و 4 رکعت نماز هم بخونن، 2 رکعت نماز تحیه، 2 رکعت نماز امام زمان. اگه کسی اومد اینجا، اینم حدیث حضرت ولی عصر، اگه کسی اومد اینجا و این 4 رکعت نماز رو خون، من صلی هما، این دو رکعت را، که من صلی فی بیت عتیق، مثل کسی که تو کعبه نماز خونده باشه. آقا مردم از من قبول نمی کنن فلان میشه، گفتن چرا؟ هم دلها را به طرف تو رونقش میدیم، هم یه گوسفندی هم توی گله مسلم جمع که اونم یکی دیگه مسلمه، گله داره، چوپانه، یه بوزی هست، بوز قرمزی هست، سرشو ببرین برای توی این زمین و گوشتشو هر مریضی بخوره شفا پیدا میکنه. فرداش رو و ابوالحسن رضا هم عالم قم هم بهش گفتیم طلا و پول و هدایا و سکه ها و اینا هم پیش اون آقاست. آقا اذان صبح نشده خداحافظی کرد و چشم اومد در خونه ابوالحسن رضا، تا در زد دید پشت در وایساده. ابوالحسن رضا پشت در وایساده، گفت اومدی؟ بله حضرت ولی از مأموریت به ما دادن که این سکه ها و این طلا رو بدم به تو، مسجد رو شروع کنه. بعد اومدن صبح شد جلو این گله، دیدن یه بز خیلی قشنگ قرمزی. گفت که این بز چند؟ گفت والا از من نیست، دو روز تو گلم پیدا شد، از من نیست. بز خودش اومد جلو و حسن مصلی جنکرانی و اینها سرش بریدن و هزار تا مریض شفا پیدا کرد. بعد از همون روز هم شروع شد، اولین کسانی که معتکف این مسجد شدن خود همون ابوالحسن رضا و خود حسن مصلی جمکرانی و کم کم علما و عرفا. هزار خورده ای ساله تو این مسجد جمع شدن و به یاد امام زمان دعا کردند و همین روال علما بود تا متأخرین و زمان ما که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 40 شب اونجا بیتوته می کردن. آیت الله گلپایگانی 10 شب می رفتن و می سدن. آقای بافقی که اصلاً عشقش بود و مسجد جمکران، وافقی کسی که وقتی از قم بردنش، امام 7 ماه یه بار 2 بار میرفت شهر ری، گفتن آقا شما سابقه نداشتی که هر ماه 2-3 بار برید شهر ری زیارت اینو؟ گفتن چه خوش بود به یک کرشمه 2 کار، زیارت حضرت عبدالعظیم و دیدن یار. ما میخواییم بریم آقای بافقی رو هم ببینیم. آقای بافقی اینقدر با امام زمان ارتباطش قوی بود که طلبه اومدن به عاشق عبدالکریم، به همین آقای بافقی گفتن، رئیس دفتر عاشق عبدالکریم حائری یزدی بود، گفتن آقا ما امسال پولی که نداریم، عبا هم نداریم، سرمای شدیدی هم هست، زمستون هم خیلی سخته، یه عبای چیزی برای ما جور کنه. آقا عاشق عبدالکریم حائری که رهبر شیعه است و مرجع تقلیده، آقای بافقی اومد به عاشق عبدالکریم گفت که آقا این طلبه ها گنان عبا ندارن، زمستان هم هست، سرما هم هست. حالا اون روز طلبه ها محدود بودن دیگه، مثلا الان که نبود. عاشق عبدالکریم گفتن که آقا شما میدونید که ما هیچ بودجه ای نداریم، چرا شما این حرف رو میزنید، وعده بهشون بدید و اینا. یه دفعه مرحوم های بافقی گفت آقا بودجه نداریم، امام زمان که داریم، صاحب داریم، آقا داریم. گفت شما برید از حضرت ولی عصر بکرید. اعتقاد داشت حاج شیخ، اعتقاد داشت که این بافقی میتونه. گفت آقا اجازه من دادی؟ با پای برهنه از قم را افتاد اومد جمع کردم، دو رکعت نماز، هنوز تو سجده بود که یه نامه گذاشتن این طرفش، یه نامه گذاشتن این طرفش. بلند شد نامه رو باز کرد، یکیش تشکر امام زمان بود از آقای بافقی، باریکلا آفرین، این که میدونی آقا داری، این که میدونی بالا سرت کسی هست، این که میدونی مشکل گشایی بالا سرت هست. و اینم حواله 400 تا آبا از تهران، بازار تهران، هر دوش هم امضا شده حضرت ولی عصر. می اومدن اونجا، مرحوم عاشق ابوالفضل گیوچی میگه که یه دفعه دم آقای بافقی تو برفا داره میره، گفتم آقا کجا؟ گفت جمکران. گفتم الان که اینقدر برف اومده 5-6 کیلومتر فاصله. گفت کو برف، مگه برف هم میبینی تو؟ اینقدر عشق داشت. گفت که آقا برف، گفت جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط که خارهای مقیلان حریر می آید. او داشت می رفت. مرمون گیوچی میگه من دیدم سرما خیلی سخته. به این داداش هم گفتم که اونجا سرده، کسی نیست، یه مقدار زغال، یه پتو، یه تشکی به اصطلاح تشک، یه لحاف و یه کرسی کوچولو ببر. من می ترسم آقای بافقی بخواد 10 شب وایسه اونجا از سرما یخ میکنه. میگه داداشم اینا رو آماده کرد، گذاشت روی این اولاغی که داشت به طرف جمکران بودو بودو. وقت اومد دید یکی از اتاقای بغل مسجد کرسی و دم تشکیلاتی آشخبد مرحوم آقای بافقی هم زیر این کرسی نشسته، تا این گلوش هم زیر این لحافه است. گفت آقا کی اینا رو براتون آورده مگه شما؟ گفت که خب آقا دیشب گفتن تو بیا، ما جاتو درست کرد، جاتو گرم کرد، تو بیا. وقتی کسی رو بخوان همه چیزش فراهم میکنن. اینایی که خدمت امام زمان رسیدن چه کنار کوه خضر که میگن حتی بیشترم اونجا، و و چه داخل مسجد. مرحوم حاج محمد به اصطلاح که 40 بار فشندی، حاج محمد علی فشندی 40 بار خدمت امام زمان رسید، اکثرا تو همین مسجد. گفت اومدم تابستونم بود، هوای داغم بود، با زن و بچه اومدم تو مسجد جمکران، تو نماز امام زمان بودم، تو نماز و تو سجده. دیدم انگار یکی توی حیات وایساده کنار درخت توتی که توی حرم به اصطلاح مسجد هست، یه سیدی وایساده. ببینید چشم دیگه این چشم دنیایی نیست، وقتی آدم میخواد ببینه لتروان الجحیم. گفت بلند شدم نماز تموم کردم رفتم، گفتم یه آب یخی برای این آقا ببرم، یه 2 تومن پولم تو جیبمه بهش بدم و بهش بگم آقا هوا گرمه، آقا سید تو سن و نیستین بیاین تو مسجد، یه جای خنکی سرداب مسجد، سردابم داشت. اومدم دیدم آقا وایساده، سلام کردم، گفت علیکم السلام. تا رفتم دست کردم تو جیبم پول در بیارم، گفت پولتو نمیخواد بدی، آب یخ هم ما خوردیم، نیاز به آب نداریم. ولی شما آقای حاج محمد علی دلت میخواد بری کربلا؟ گفتم آقا کی نمیخواد بره کربلا؟ ببینی چیا گرفتن. گاهی وقتا ما 5 ساعت 4 ساعت راه رو میریم برای اینکه یه وقت مشکلات دنیاییمون حل بشه، یه شب تا صبح سختی بیخوابی برای اینکه به 2 تومن دنیا کارمون ختم بشه. اونایی که طبعشون باز، ذهنشون باز، ظرفیتشون باز، میخوای بری کربلا؟ گفت آقا کی میخواد؟ کی نمیخواد بره؟ گفت همین پنجشنبه تو رو میفرستیم کربلا. گفتم آقا من نه پول دارم، نه گذرنامه دارم، نه چیزی دارم. گفت خودتو برو کربلا، پولم بهت میدیم و اینم نشونشه که پول رو داری تا ورودی حرم عمویم حضرت ابوالفضل، این پول رو داری، اونجا پولت تمام میشه، دوباره هم پول بهت میرسونیم، دوباره هم پول بهت میدیم. گفت خداحافظی کردیم اومدیم تهران و فرداش تو خیابون داشتم میرفتم، حالا مثلا دوشنبه است، یه شنبه دوشنبه است، دیدم یکی از اینایی که کاروان میبره کربلا رسید، گفت که حاج محمد علی کربلا نمیخوای بری؟ گفتم چرا، ولی نه پول داریم، نه فلان داریم، نه گذرنامه داریم، شناسنامه و اینو. گفت طور اینه، شناسنامه تو بردار بیار، کی پول از تو خواست، شناسنامه تو بیار. شناسنامه رو بهش دادم، پنجشنبه تو کربلا، چهارشنبه حرکت کردی، پنجشنبه با اتوبوسمون رسیدیم کربلا، رفتیم حرم امام حسین زیارت کردیم. داشتم میرفتم تو حرم حضرت ابوالفضل، یه فقیر دم در وایساده بود، دست کردم تو جیبم پول رو بهش دادم، یه دفعه دیدم دیگه پول ندارم، پول تمام شد. یادم اومد که آقا گفتن اونجا پول تمام میشه، دیگه حالا هیچی نمیبینم، نه زری حضرت ابوالفضل میبینم و نه حرم امام حسین میبینم و نه آدما رو میبینم، فقط داره چشمم میگرده میچرخه که اون جمالی رو که تو جمکران دیدم ببینم، اونجا رو ببینم. گفت یه وقت دیدم داره از تو حرم حضرت ابوالفضل میاد بیرون. گفت حاج محمد علی پول تمام شد، این پول رو بگی تا برگشتن تهران. گفتم آقا شما زیارت کردی؟ فهمدن بله. میخوای با هم برگردیم به زیارت؟ دوباره هم بر میکرد. گفت آقا برگشتیم، حالا ما هم پسر آقایی مادن نزدیک، گفتن تو اذن دخول بخون، بی سلام وارد نشو، اذن دخول بخون. ولی چون حضرت ولی عصر حجت خداست و امام برهمه است، نیاز نیست که اذن دخول بخونه، خونه شونه دیگه، خونه خود آدم که اذن دخول نمیخواد. میگه من اذن دخول خوندم، وارد شدم، حضرت اومدن کنار ذریح وایسادن، همینطور که صورتشون کنار ذریح بود منم کنارشون بودم. گفتم آقا درست میگن که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بدنشون قطع قطع شده بود، اون مشکلات و دستهاشون قطع شده بود. گفت حضرت شروع کرد گریه کردن، عشق ریخ. گفت اونقدر عمومون رو شمشیر زدن، نیزه زدن، مصیبت خوندن، ما هم کنارش گریه کردیم. جمکران با حال، جمکران با دل، حالا یه نفر بیاد شبهه‌ای بندازه، تشکیکی بکنه، دل مؤمن با امام زمانه. قربونت برم یا صاحب الزمان. چقدر انسانایی که اونجا به فیض جمالش واصل شدن. خب اسم حضرت ابوالفضل رو بردم. همین از محمد علی فشندی میگه وقتی رفتم تو عرفات، روز هشتم رفتم یوم الترویه، گفتن دوز میاد، قطعه طریق میاد. یه وقت دیدم تو خیمه نشسته بودم، تنها بودم، صدای سم اسب بلند شد. گفتم نکنه این عرب هایی که قطعه طریقن میان غارت میکنن اینا باشن. دیدم نه، اسب هرچه نزدیکتر میشه این سم اسب منو داره آرامم میکنه. صدای سم اسبش، خدا هم تو قرآن وقتی میخواد از اسب علی حرف بزنه میگه والعادیات ذبحا، قسم به بخار دهان اسب علی و به برق سم اسب علی. حالا اینجا هم سم اسب حضرت ولی است، منو آرومم میکنه. رسیدن پشت خیمه، گفتن آج محمد علی چیکار میکنی؟ گفتم آقا مشغول نمازم. اجازه میدی بیام؟ آقا بفرمایید. اومدن مشغول نماز و یه صحبت هایی هم کردیم، من میخوام مختصرش کنم، حالا یه تفصیلش برای جلسه دیگه ای باشه. گفت یه دعایی خون بعد از نماز. گفتم من این دعا رو حفظش کنم و از روحانی کاروانمون بپرسم این دعا تو چه کتابیه که اینقدر قشنگ. از دل من خبر دادن، فهمدن حاج محمد علی این دعا تو هیچ کتابی نیست، روحانی کار شما هم بلد نیست، روحانی کاروان هم بلد نیست، این مخصوص امام زمانته. ولی من متوجه نشدم. بعد آقا میخواست بره، گفتم آقا شما با این حسن و ملاحت و زیبایی و عظمت دیگه میبینم اتون. فهمدن آره فردا. گفتم کجا؟ گفت تو منا. وقتی خیمه های منا سر پا شد و دارن روزه میخونن، موقعی که روزه عمومون قمر بنی هاشم خونده میشه، اون موقع است که ما میاییم. من باز دوباره منتظر بودم. یه وقت روحانی کاروانمون گفت مردم اینجا مناست، مردم اینجا گوسفند سر میبرن، گاو سر میبرن، شتر نهر میکنن، اما من یه منای سراغ دارم که یه قربانی هایی داره، یه قربانی مثل علی اکبر داره، یه قربانی مثل علی اصغر داره، یه قربانی مثل قمر بنی هاشم داره.